Pazar.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در خبرنامه روز سه‌شنبه از احتمال بارندگی های شدید توأم با سیلاب ها و وزش بادهای شدید در 15 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست احتمال باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را امروز در ولایات نورستان، لغمان، کنر، کابل، کاپیسا، پروان، ننگرهار، میدان، وردک، لوگر، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و پکتیا به شمول سالنگ ها پیش بینی کرده، گفته که میزان بارندگی در ولایات مختلف از 15 تا 45 میلیمتر خواهد بود. همچنین احتمال وزش بادهای شدید از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که نشست‌های مثمر با نمایندگان دائمی و فرستادگان خاص کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بلژیم، کانادا و فرانسه داشته است. خانم امیری دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در این ملاقات‌ها روی اهمیت مشارکت معنادار زنان و جامعه مدنی در گردهمایی سوم دوحه تاکید کرده است. قرار است سومین نشست دوحه از 3 جون تا اول جولای دایر شود. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات متحده عربی، با هیئت از افغانستان به سرپرستی سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی طالبان دیدار کرده است. بر اساس وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده، در این ملاقات که دیروز در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری بین دو کشور، شیوه تقویت روابط در جهت تأمین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. خبرگزاری امارات از قول سراج الدین حقانی گفته که از دیدار با رهبر امارات متحده عربی ابراز خوشی کرده و روابط افغانستان و امارات متحده عربی را ستوده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این نخستین بار است که سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از افغانستان خارج می شود. او در لست سیاه و تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا قرار دارد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، روز سه‌شنبه پیروزی خود را در انتخابات عمومی این کشور اعلام نمود. او ادعا کرد که حتی اگر حزب او کرسی‌های را در برابر اپوزیسیون قوی‌تر از حد انتظار از دست داد، در انتخابات پیروز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نریندرا مودی دیروز به جمعیت حاضر در مقر حزبش گفت که پیروزی امروز پیروزی بزرگترین دموکراسی جهان است. پس از جواهر لال نهرو، اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات شش هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق‌ها انداخته شد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز متحد شد که اردوی این کشور به حملات خود توسط طیاره‌های بی‌پیلوت دوربرد برای تخریب زیرساخت‌های روسیه ادامه خواهد داد. او اردوی اوکراین را به خاطر استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت دوربرد ستایش کرد. زلنسکی افزود که موثریت طیاره‌های بی‌پیلوت در جنگ جاری ثابت شده است و گفت که استفاده از چنین طیاره‌ها باید ادامه یابد و متحد شد که تولید این اسلحه را و متعهد شد که تولید این اسلحه افزایش خواهد یافت. پایان اخبار. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از وضعیت آوارگان داخلی در افغانستان.
نیل ترنر، رئیس شورای پناهندگان ناروی، گفته که مقامات طالبان در کابل کسانی را که جای دیگر برای رفتن و زندگی ندارند مجبور به ترک خانه هایشان کردند.
انتقاد جنبش زنان از دعوت شدن طالبان به نشست آینده در دوحه.
کسایی که در داخل افغانستان بودند مبارزه کردند و طالب را به تمام معنا به چالش کشید و حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در بسال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوحه به نمایندگی زنان افغانستان حضور داشتند.
استقبال از اولین پیروزی تیم کرکت افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی.
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما میبینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یک از تیمای خارجی برنده میشه. واقعا خیلی بر ما خوشایند است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای پناهندگان نروژ از مقامات طالبان خواسته که به معیارهای ملی و بین المللی برای حفاظت از آوارگان داخلی احترام بگذارند. این شورا ابراز نگرانی کرده که طالبان به تخریب هزاران خانه در شهر کابل که به گفته آنها غیر قانونی اعمار شده اقدام کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نیل ترنر رئیس شورای پناهندگان نروژ برای افغانستان روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در ریلیف وب نشریه سازمان ملل متحد نیز منتشر شده گفته که مقامات طالبان در کابل پایتخت افغانستان کسانی را که جای دیگر برای رفتن و زندگی ندارند مجبور به ترک خانه هایشان کردند. در اعلامیه از قول آقای ترنر گفته شده که از روز یکشنبه به این سو اخراج اجباری حدود 6000 آواره داخلی را در شهر کابل به شدت متاثر ساخته، زیرا اینها از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان هستند. نیل ترنر رئیس شورای پناهندگان نروژ از طالبان خواسته تا با مردم صبور باشند و تا زمانی که حمایت‌های حقوقی، روند قانونی و مسکن جایگزین تأمین نشود، آنها باید از تخریب سکونتگاه‌های غیر رسمی و اخراج اجباری مردم از این خانه‌ها خودداری کنند. در سال 2023 میلادی حدود 6 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود داشت که بیش از 4 میلیون تن آنها به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌ها متوقی به دلیل رویدادهای طبیعی از خانه‌ها و مناطق اصلیشان آواره شدند و اکثر این افراد با مشکلات زیاد در سکونتگاه‌های غیر استاندارد زندگی می‌کنند. شورای پناهندگان نروژ میگوید که بازگشت 600 هزار افغان از پاکستان تعداد بیجا شدگان داخلی را افزایش داده و این شورا برای بیجا شدگان داخلی در سراسر افغانستان از جمله در شهر کابل کمک های حقوقی و سایر خدمات را ارائه می کند. بر اساس گزارش‌ها شاروالی کابل در حال تخریب ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی غیرقانونی در چندین منطقه شهر کابل است. از شرق تا غرب و شمال کابل بیش از صدها خانه را تخریب کرده است. بیشتر باشندگان این اماکن می‌گویند که سال‌ها به این سو در این خانه‌ها زندگی می‌کردند و حالا نمی‌دانند که به کجا بروند. از یک باشنده ناحیه هفتم شهر کابل که از افشای نامش خودداری کرده می‌شنویم.
اول داده بود لکن اولش ما چی کنم اولش چی بود اولش بخوریم روزیش نه نه چی کنم که ما جای نداشتم اینا دیسال بیست پرست میگردیم بیست نوش میگردیم چه سال دار خانه سینگا کلیش دار بادر شد کجا کجا برای نخیمه داره نجای داره نزیندگی داره ملو چی شاره کنم.
شاروالی کابل گفته که به تخریب ساختمان‌ها و خانه‌های غیرقانونی متعهد است و به خاطر عریض ساختن معابر و سرک‌ها باید این اماکن غیرمجاز که در زمین‌های دولتی ساخته شده تخریب شود. وزارت عدلیه حکومت طالبان نیز گفته که دستور پس گرفتن ده‌ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی را صادر کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به سومین نشست دوحه را محکوم کرد. در قطعنامه این جنبش آمده که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. برخی از فعالان حقوق زنان هم میگویند که مخالف حضور طالبان در این نشست هستند، اما برخی دیگر خواستار شرکت مشروط طالبان در این نشست شدند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً به برخی رسانه‌های داخلی گفته که آجندای سومین نشست دوحه با آنها شریک ساخته شده و پس از بررسی درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در ادامه اعتراض‌ها به دعوت از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه، جنبش زنان به سوی آزادی با صدور قطعنامه این تصمیم ملل متحد را محکوم کرده است. در قطعنامه این جنبش آمده است که بجای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. جنبش زنان به سوی آزادی میگوید که مخالف حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، زیرا به باور این جنبش طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان، کشتار، شکنجه، وضع ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران و سبب مهاجرت اجباری و گروهی مردم افغانستان شدند. در این قطعنامه آمده است که رهبران طالبان باید مورد محاکمه قرار بگیرند. پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض بر رادیو آزادی، میگوید:
باید نمایندگان زنان افغانستان، کسایی که در داخل افغانستان بودند، مبارزه کردند و طالب را با تمام منابع چالش کشیدند، باید حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در مثال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوحه با نمایندگی زنان افغانستان حضور داشته باشند.
سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زنان، بر رادیو آزادی میگوید که مخالف اشتراک طالبان در این نشست است، زیرا به باور او هدف طالبان مذاکره نیست.
دیده میشه که مشکل ده ای است که اونا خواسته خود میخواین قبولانه، نه ای که اونا گفتگو کنن. هیچ انسانی مخالف گفتگو نیست. همگی میخواید افغانستان صلح بیاید، همگی میخواید که افغانستان آرامش به وجود بیاید، دختر افغان، مرد افغان، زن افغان بتانن که زندگی در یک آرامش داشته باشن. اما متاسفانه اینجا فقط به گروگان گرفتن مردم افغانستان است و نشاندن خواستای خود.
نظیفه حقبال، دیگر فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی میگوید که حضور طالبان در نشست باید مشروط باشد، زیرا آنها بخشی از معضل کنونی افغانستانند.
طالبان به حیث یک طرفی از معضل افغانستان باید به این نشست دعوت شود، اما اینا باید اجازه تعیین اجنده را نداشته باشند، چون طالبان یک طرفی از معضل افغانستان است. در اینجا باید فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی، جریان‌های مدنی باید نقش داشته باشه و در این مذاکرات باید حضور داشته باشند، و در صورتی که اینا حضور داشته باشند، پس میتونیم که خوشبین باشیم که این پروسه بالاخره به مذاکرات بین الافغانی تبدیل شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما درباره اشتراکشان در سومین نشست دوحه پاسخ نداد، اما اخیراً بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که آجندای سومین نشست دوحه با رهبران طالبان با طالبان به اشتراک گذاشته شده است و آنها پس از بررسی در مورد اشتراک و عدم اشتراکشان خبر خواهند داد. پیش از این برخی مقام های حکومت طالبان، از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنان، گفته بود که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول ماه جولای برگزار خواهد شد که به گفته این سازمان موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای این نشست قرار خواهد داشت. پیش از این 2 دور نشست دوحه به میزبانی ملل متحد به هدف یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان برگزار شده است. با اینکه در دومین نشست دوحه نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرط‌هایشان عنوان کردند، شرکت نکردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان انتظار دارند تا نتایج این نشست بتواند بر بهبود اوضاع حقوق بشری و زنان و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از علاقمندان کرکت با استقبال از پیروزی دیروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا میگویند امیدوارند که افغانستان در بازی‌های آینده مسابقات جام جهانی همین گونه پیروز شود. در این حال آگاهان ورزش کرکت هم از عملکرد بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان ستایش می‌کنند و این پیروزی را یک دستاورد بزرگ عنوان می‌کنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
And that لحظه پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا. تیم ملی کرکت افغانستان بر روز سه شنبه در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی بیستاوره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در آور 16 تمام بازیکنان خود را از دست داد، تنها 58 دوش به دست آورد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در کل بسیار خوب بازی بود و بسیار یک برد کلان بود. بازی بعدی ما تاریخ 8 جون است با نیوزیلند. تمرینات تیم ملی ادامه پیدا میکنه. شما در جریان هستین که تیم ملی ما تقریبا 2 هفته قبل وست اندیز رفته بودن تا اونجا کمپ های تمریناتی داشته باشن و با میدان ها و آب و هوای وست اندیز خوبتر آشنا شوند.
سادات گفت که آنها آمادگی کامل دارند و امیدوارند که بازی های بعدی را هم ببرند. در این حال شماری از علاقمندان ورزش کرکت در صحبت با رادیو آزادی می گویند که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بسیار خوشحال هستند و این پیروزی را یک فال نیک برای بازی های آینده می دانند. احمد شاکر باشنده ولایت غزنی و ولی احمد باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما می بینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یک از تیمای خارجی برنده میشه، واقعا خیلی بر ما خوشایند است. بسیار بر ما لذت خاصی داره. باور کنید همون لحظه بعض وقتا تا اشک از چشمان ما جاری میشه. دیگه ما به می امید هستیم که انشالله در همه بخشا جوانان و ورزشکار ما بتوانند مستاورد خوب داشته باشند، خصوصا در بخش تیم ملی کرکت که بر ما خیلی یک جای فخر و خیلی جای سربلندی است.
زیر خوشحال مثل افغانستان ملی لوبدلی.
بسیار خوشحال هستم که تیم ملی افغانستان در مقابل یوگاندا پیروز شد و این سفر را با پیروزی آغاز کردند. اگر بازی را می باختیم هم ما بازیکنان خود را حمایت می کردیم، اما اینکه بازی را بردن در کنار حمایت خوشحال هم می شویم و برای پیروزیشان دعا می کنیم که خداوند همیشه آنها را پیروز داشته باشد.
شدی برای دعای کو ان شاء الله خدای همیشه برای علی لری.
احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان کرکت نیست، عملکرد بازیکنان تیم ملی را موفق می‌داند و می‌گوید که این یک دستاورد بزرگ برای تیم ملی افغانستان است.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشالله برای بازی بعدی خود که در مقابل زیلاند جدید یا نیوزیلند هست انشالله وارد می شود. امید داریم که افغانستان با مرحله بعدی صعود بگرد انشالله. افغانستان تا با حال در بازی های جام جهانی به مرحله پلی آف یا نیمه نهایی هنوز صعود نکرده. امید داریم انشاءالله که افغانستان با مراحل چون نیمه نهایی و بالاخره نهایی انشاءالله صعود کند و انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
بازی بعدی افغانستان بر روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح به وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزیلند خواهد بود. در این دوره جام جهانی که تیم‌ها در 4 گروه 5 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند، افغانستان در گروه 3 یا 30 قرار دارد و با تیم‌های ملی کرکت زیلاند جدید، وست اندیز، یوگاندا و گینه جدید رقابت می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیستاوره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن به سال 2016 برمیگردد که موفق شد به جمع 10 تیم برتر این رقابت ها را یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار پایان دادن به خشونت ها در کرانه غربی شده، گفت که از آغاز جنگ در نوار غزه تا کنون حداقل 505 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. خشونت ها در نوار غزه باعث افزایش ناآرامی ها در کرانه غربی اشغالی شده و هر از گاهی از درگیری ها در آن منطقه نیز خبر داده می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، می گوید که غیر قابل درک است که از 7 اکتبر تا اکنون بیش از 500 فلسطینی در کرانه غربی اشغالی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، والکر تارک روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که مورد انتقاد اسرائیل قرار گرفت گفته که از آغاز جنگ در نوار غزه در حدود 8 ماه پیش حداقل 505 فلسطینی توسط اردوی اسرائیل، سایر نیروهای امنیتی آن کشور و شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه غربی کشته شدند. مقامات فلسطینی تعداد کشته شدگان در کرانه غربی را حداقل 523 تن اعلام کردند. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همچنین گفته که طی همین مدت بیش از 20 اسرائیلی و شمول 8 عسکر آن کشور نیز در نتیجه درگیری‌ها در کرانه غربی و یا حملات ادعایی فلسطینی‌ها کشته شدند. با گفته والکر تورک گویی که در 8 ماه گذشته حوادث غم‌انگیز در اسرائیل و سپس در نوار غزه کافی نبود که مردم در کرانه غربی اشغالی نیز هر روز در معرض خونریزی‌های بی‌سابقه قرار دارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل به سرعت این اعلامیه والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم نموده و به حمله گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی اشاره کرده که منجر به کشته شدن 1194 تن شد که اکثر آنها افراد ملکی بودند. جنگجویان حماس همچنین 251 تن را به گروگان گرفتند که 120 تن آنها در نوار غزه باقی مانده و 41 گروگان نیز کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه نوار غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، بمباردمان تلافی جویانه و حملات زمینی نیروهای اسرائیل تا اکنون منجر به کشته شدن 36550 تن در نوار غزه شده که اکثر آنها افراد ملکی، زنان و کودکان هستند. تشدید خشونت‌ها در نوار غزه باعث افزایش ناآرامی‌ها در کرانه غربی اشغالی از سوی اسرائیل نیز شده و هر چند گاه از درگیری‌ها و تلفات در آن منطقه گزارش داده می‌شود.
بیشتر از خبر.
وزیر داخلی جرمنی تصمیم دارد امکانات اخراج برخی از مهاجران افغان خلافکار و خطرساز به افغانستان را بررسی کند. این تصمیم در پی حمله یک تبعه افغانستان با چاقو در شهر ماینهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجران خلافکار و خطرساز گرفته شده است. در همین حال رهبران حزب راستگرای جرمنی از دولت این کشور خواستند که برای اجرای طرح اخراج مهاجران افغان با حکومت طالبان رابطه دیپلماتیک را آغاز کند. این تصمیم و خواسته شمار از مهاجران افغان در جرمنی این تصمیم و خواستها شمار از مهاجران تازه وارد شده بر جرمنی را نگران ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تصمیم بررسی امکاناتی را دارد که بتواند منجر به اخراج مجرمان و افراد خطرساز به افغانستان شود. رسانه دولتی جرمنی دویچه وله با استناد به گزارش رویترز نوشته است که وزیر داخلی این کشور گفته است در این گونه موارد باید منافع امنیتی جرمنی واضحاً بر منافع ماندن افراد متاثر از اخراج ترجیح داده شود. این رسانه به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته که احتمال از سرگیری اخراج آن شهروندان سوریه هم که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند و یا خطرآفرین درجه بندی شدند نیز بررسی می شود. وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است که کسانی که خطر احتمالی برای امنیت جرمنی ایجاد می کنند باید فوراً اخراج شوند. او افزوده است آنان میان مسلمانانی که به گفته وزیر داخلی جرمنی با آنان تعلق دارند و اسلامگرایانی که به شدت آنان علیهشان مبارزه می کنند تفاوت قائل می شوند. این تصمیم در پی حمله یک تبه افغانستان با چاقو در شهر مانهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجران خلافکار و خطرساز گرفته شده است. در همین حال حزب راستگرای جرمنی هم خواستار متوقف کردن روند مهاجرپذیری از افغانستان و اخراج پناهجویان افغانستان و سوری شده که به گفته آنان امنیت داخلی جرمنی را تهدید می‌کنند. الیس بدل و تینو کروپالا رهبران حزب راستگرای جرمنی گفتند برای این کار باید دولت جرمنی با حکومت طالبان وارد روابط دیپلماتیک شود. حزب راستگرای جرمنی یکی از احزاب مطرح و پرقدرت در این کشور و ضد مهاجر به شمار می‌رود. ظاهراً این موضوع شماری از مهاجرین افغان را که تازه به جرمنی رفتن هلند نگران کرده است. آنان میگویند نباید جرم یک فرد بالای همه هموطنانش تأثیر گذار باشد. احمد یکی از آنان میگوید با فروش خانه پدریش و حداقل سپری کردن 3 سال در ترکیه و بیش از 3 ماه تایید نمودن راه قاچاقی چند هفته پیش به کشور جرمنی رسیده است. او هدف از مهاجرتش به این کشور را داشتن آینده روشن و مکان امنی برای زندگی عنوان کرد.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده و همسال ما کسان زیادی هستند که در این نگرانی به سر میبرند که افعال یک فرد افغان چقدر تاثیر داره روی تمام مهاجرین افغان.
یک پناهجوی افغان دیگر که میگوید یک سال است به کشور جرمنی آمده و به علت پذیرفته نشدن پناهندگیش نخواستنامش در گزارش گرفته شود، نگرانی مشابهی را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
از راستگرای آلمان گفته که برای مهاجرین افغان محدودیت وضع شد. این قابل نگرانی است برای کسایی که نو میان داخل آلمان میشن، برای اینا خیلی که قابل نگرانی است و کسایی که آمدندن یک سال 6 ماه اینقدر شده، برای از اینا خیلی که قابل نگرانی است.
این در حالی است که در پی حمله یک افغان با چاقو بالای تجمع یک گروه مخالف اسلام در شهر مانهایم جرمنی یک پلیس جرمنی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این درخواست ها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان به علت های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی به کشورهای متعدد از جمله جرمنی مهاجر شدند و یا درخواست پناهندگی دادند. در حال حاضر شمار زیادی از این افراد در انتظار دریافت پاسخ مثبت از سوی این کشورها از جمله جرمنی اند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
فقر و بیکاری در هرات سبب شده که بسیاری از مردم برای فراهم ساختن غذا به خانواده‌هایشان از دکان‌ها و فروشگاه‌ها مواد غذایی قرض بگیرند. با گفته شمار از دکانداران در شهر هرات، بسیاری از مشتریانشان پول نقد ندارند و پس از خریدن مواد غذایی و دیگر اجناس، ماها نمی توانند که بدهکاریشان را بپردازند. اما دکانداران چه چاره دارند؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر با هم یکجا می‌شنویم.
لطفاً قرضه تقاضا نکنید که دو خانه را خراب می‌کند. این بخشی از جمله هاییست که روی کاغذی نصب شده در در ورودی دکان عبدالقفار نوشته شده است. او 10 سال می شود که در ساحه دروازه ملک در غرب شهر هرات در غرب افغانستان دکان خوراک فروشی دارد. این دکاندار 47 ساله به رادیو آزادی می گوید که بیشتر مشتریان سابقه دار او به علت از دست دادن درآمدشان فقیرتر شده و نمی توانند مانند گذشته با پول نقد خریداری کنند.
قبل که بود دیگه مردکه انا لنگ یک نفر بود مثلا میامد قرض خور میبرد تا آخر هفته. آخر هفته که میشد حتما میامد یا نصف بشه میداد یا کلا تصفیه میکرد. حالا اگه دیگه خدا خیر بده یک ماه یک نیم ماه دو ماه حتی طول میکشه تا مردکه یک چیز چاره حتی کلا قرض خورم خونه میده و یک چیز چاره از این قرض خوب میده.
عبدالقفار یک دفترچه کلان دارد که با کاغذ ضخیم آبی رنگ آن را پوش کرده. در این دفترچه اسم مشتریان خاص او نوشته شده، مشتریانی که مواد غذایی و برخی اجناس مورد نیاز خانواده‌هایشان را با قرضه خریداری می‌کنند. او حالا تنها به شمار اندکی از مشتریان خود قرضه می‌دهد و نه به همه. وید احمد مشتری 7 ساله عبدالقفار است. او قبلا در گمرک هرات صفاکار بوده و پس از سقوط جمهوری پیشین و برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته، وید احمد کارش را از دست داد و اکنون یک چرخ دستی دارد و سبزی می فروشد. این مرد 41 ساله که نان آور خانواده 8 نفر است، روزانه از 100 تا 150 افغانی درآمد دارد. به گفته وید احمد، هر ماه مجبور می شود که مواد غذایی مورد نیاز خانوادهش را از دکان عبدالقفار قرض بگیرد. او با درآمد کمی که دارد، اندک اندک قرض عبدالقفار را می پردازد.
بعضی وقتا قرض میکنیم، باز مثلا نه دیگه، باز کاروبار مثلا کار میکنیم، باز خوش خوش میدن دیگه، قرض دیگه مثلا روغن، برنج، آرد، همین چیزایی که مهم هست اونا رو قرض میسنن. میمونه دیگه مثلا بعضی وقتا
یک ماه یک نیم ماه این زمین ما رو با استاپولر سرام کنیم بدیم مدد.
به گفته شماری از کارشناسان اجتماعی در جریان نزدیک به 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیکاری افزایش یافته و تنگ دستی بر زندگی میلیون ها افغان سایه افکنده. محمد رفیق شهید یک تن از این کارشناسان است. او در این باره میگوید
این یک وضعیت اسفبار است و نگران کننده است. امیدوار هستیم که نهادهای بین المللی به خاطر مسائل حقوق بشری و اینا درسی کمک به مردم افغانستان تلاش میکنن و برنامه‌ای را که جامعه بین المللی در افغانستان داشت، برنامه انکشافی رو را مجددا آغاز بکنن تا زمینه کار برای مردم در افغانستان مساعد شد و این فقر که مشکل ساز است این محدود شد.
بر بنیاد آمارهای ملل متحد که ماه گذشته ارائه شد، نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. چند روز قبل سازمان جهانی غذا در روم پایتخت ایتالیا اعلام کرد که تنها بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.